اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 30 ماه می سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. وزارت خارجه حکومت طالبان تمایلش را برای اشتراک در نشست بعدی دوحه با گونه تلویحی ابراز کرده است. ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت چهارشنبه در این مورد یک سلسله پیام ها را به نقل از ذاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس نشر کرد. در این پیام ها آمده است که تغییر مثبت در محورهای بحث این نشست در مقایسه با نشست های اول و دوم دوحه در مورد افغانستان ایجاد شده است. در ادامه به نقل از جلالی گفته شده است که قرار است نمایندگان حکومت طالبان در مذاکرات اصلی نشست سوم در دوحه شرکت کنند، اما به گفته آقای احمد همچنان منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت بر سر تعیین نماینده خاص برای افغانستان از سوی سازمان ملل متحد اشتراک نکرد، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین این نماینده جریان دارد. سیومین نشست دوحه قرار است از 3 جون تا 1 جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. ملل متحد میگوید که تعامل این سازمان در وضعیت کنونی و بدون کدام تغییر با حکومت طالبان ادامه می‌یابد، چون به گفته این سازمان طالبان حاکمان کنونی افغانستانند. استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد روز سه‌شنبه 8 جوزا این اظهارات را در مقر این سازمان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار بیان کرد. یک خبرنگار با اشاره به سخنان اخیر وزیر خارجه روسیه پرسید که منشی عمومی ملل متحد فکر میکند که زمان تغییر مسیر روابط با طالبان فرا رسیده است یا نه؟ سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه همین هفته گفت که طالبان نماینده قدرت واقعی در افغانستان هستند و حذف احتمالی از فهرست سازمانهای تروریستی نشان دهنده شناخت واقعیت است. حکومت طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه ضمن استقبال از اظهارات اخیر مقامهای روسی مبنی بر اقدام آن کشور برای حذف طالبان از فهرست سازمانهای تروریستی گفته است که این گروه برای گسترش و استحکام روابط مثبت با مسکو عزم جدی سیاسی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت که برقراری روابط با طالبان یک نیاز است و در صحبت با خبرنگاران در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت که روسیه با در نظر داشت دیدگاه دوستان و متحدان خود در این زمینه اقدام هماهنگ خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه گفت ما نیاز داریم بر اساس واقعیت پیش برویم و بر اساس آن روابط برقرار کنیم. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. با گزارش سرویس فارسی صدای امریکا، سازمان عفو بین الملل چهارشنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان اعلام کرد که افزایش شدید و 48% موارد اعدام در ایران باعث افزایش ارقام جهانی شده است. با گفته این نهاد حقوق بشری، تعداد اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته میلادی در کشورهای شرق میانه از جمله ایران افزایش یافته و به بیشترین میزان خود در نزدیک به یک دهه اخیر رسیده است. با گزارش سازمان عفو بین الملل سال گذشته در مجموع 1153 حکم اعدام در نقاط مختلف جهان اجرا شده است که نسبت به 2 سال پیش حدود 30% افزایش را نشان می‌دهد. این ارقام شامل هزاران حکم اعدام در چین نمی شود، زیرا به دلیل پنهانکاری حکومت این کشور اطلاعات در این رابطه موجود نیست. با گفته این سازمان یکی از دلایل افزایش میزان جهانی اعدام اجرای گسترده این مجازات در ایران بوده است. این نهاد حقوق بشری می گوید که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته دست کم 853 نفر را اعدام کرده است. این تعداد در سال پیش از آن 576 نفر بوده است. پس از آن که یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که جنگ غزه تا پایان سال روان خاتمه خواهد یافت، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که اسرائیل هر چه زودتر به طرح پس از جنگ در غزه نیاز دارد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که چنین طرح تضمین میکند که اسرائیل برای دراز مدت کنترل امنیتی غزه را در دست نداشته باشد. او با تاکید بر طرح غزه پس از جنگ گفت اگر چنین نشود حماس در راست امور باقی میماند که قابل قبول نیست. اگر چنین نشود شاهد هرج و مرج بی‌قانونی و خلای خواهیم بود که تدریجا حماس یا میتوان تصور کرد که ممکن بهتر از آن جهادی ها آن را پر خواهند کرد. زاکی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته است که قوای نظامی اسرائیل به 7 ماه دیگر نیاز خواهند داشت تا موفقیتشان را علیه حماس تحکیم بخشند. سویدن روز چهارشنبه 29 می 13.3 میلیارد کرون معادل 1.25 میلیارد دلار را به عنوان کمک نظامی به اوکراین اعلام کرد، در حالی که کیف که در سال گذشته در جنگ با روسیه بوده است حامیان غربی خود را با کمبود کمک تهدید کرده است. سویدن در ماه مارچ رسما به ناتو پیوست. کمک های تازه اعلام شده این کشور به اوکراین شامل طیارات کشفی، میزایل های هوا به هوای میان برد، توپخانه و نفربرهای زرهی می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر شد این بسته کمکی را برای قابلیت های دفاعی اوکراین مهم خواند. مقامات میگویند یک بس مسافربری با سرعت زیاد از یک شهر به دره در جنوب غربی پاکستان سقوط کرده و حداقل 28 نفر را کشت و 20 نفر را مجروح کرد. تصاویر در رسانه‌های محلی لاشه بس را در پایین یک دره سنگی نشان می‌دهد. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرها رو شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شمار از دانشجویان در دانشگاه ملی تاجیکستان مصروف آموزش خط زبانهای فارسی و پشتو هستند. در کنار دانشجویان تاجیکستانی برخی دانشجویان خارجی نیز فارسی را برای آموختن در این دانشگاه انتخاب کردند. گزارش را در این مورد از نورانگیز رستمزاده می شنوید.
بستی اولی درس ها در دانشکده زبان های آسیا و اروپای دانشگاهی ملی تاجیکستان شروع می شود. این دانشکده در گذشته دانشکده شرق شناسی بود. با قدمات زیاده از 60 سال که در زمان شوروی سابق تأسیس شده بود، یگانه مرکز آموزش کارشناسان زبان های شرق در تاجیکستان است. اینجا در کنار سایر زبان‌های کشورهای شرقی فارسی و پشتو هم تدریس می‌شود.
دارای 3 اختصاص است، یکی اختصاص فارسی انگلیسی، فارسی فرانسوی و همزمان پشتو انگلیسی. و در بخش ما، یعنی بخش ایران افغانستان، 12 نفر استادان و تعلیم و تدریس مشغول هستند. همزمان حدود 130 نفر دانشجویان در این اختصاص های ما، یعنی در بخش فارسی انگلیسی، فارسی فرانسوی و پشتو انگلیسی تحصیل میکنند.
این صنف خانه سال اول اختصاص فارسی فرانسوی است. در حال حاضر آنها درس تاریخ میخوانند. کم بعد درس خوشنویسی خط فارسی آغاز میشود.
چون مثل دو کوچکتره، اگه دوستی رو از اینجا می نوشتم این مصر اینجا می اومد.
در برابر تاجیکستانیان اینچنین خارجیان هم دانشگاه های تاجیکستان را برای آموختن زبان فارسی انتخاب میکنند. فیلیپ امبروز از فرانسه آمده و برای آموختن زبان فارسی این دانشگاه تاجیکستان را انتخاب کرده است.
من فرهنگی و تاریخی ایران، افغانستان و تاجیکستان خیلی دوست دارم. من امیدوارم که موفق بشوم.
در این گروه دانشجویان هستند که زبان پشتو می آموزند. استاد ایشان که در حال حاضر به این دانشجویان درس می دهد، ختم کرده این اختصاص بوده و پس از انجام تحصیل اکنون به دیگران این زبان را می آموزاند.
زمانوم تبسوم دی ورورا تاتسوکی سبا اختر دی. همین اختصاص با من از کودکی هم پسند بود و من با خواهش خودم با این دانشگاه آمدم و حالا کورس یک هستم، تحصیل میکنم. در مدت 6 ماه خیلی چیزهای نو را از خود کردم، یعنی زبانی پشتو را از خود کردم.
در کنار زبانهای فارسی و پشتو، در این دانشکده زبانهای عربی، هندی، اردو، چینی هم تدریس می شوند.
قصر سفید حمله هوای اسرائیل بر کمپ بی‌جا شدگان در رفح را غم‌انگیز توصیف کرده. ما در قسمت محدود ساختن کمک نظامی به اسرائیل و یا تغییر سیاست حمایت از حق راه اندازی عملیات توسط اسرائیل اقدام نکرده است. شرح بیشتر گزارش آنیتا پال، خبرنگار صدای آمریکا، را از ژیلا نوری می‌شنوید.
این صحنه های حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ بی‌جا شدگان در رفح است که قصر سفید آن را غم‌انگیز توصیف می‌کند. در این حمله هوایی 45 نفر کشته شدند. محمد ابوسا شاهد عینی میگوید که حتی جای امن که دشمن گفته است مسئول نیست.
حتی رفح برای ما امن نیست. برای همه معلوم است که اینجا یک کمپ پناهجویان است. تمام مردم اینجا شهید شدند. صادقانه بگویم یک سنه است که درک آن مشکل است. دیشب خیلی دشوار بود.
جو بایدن از جمهور ایالات متحده مکرراً در برابر آغاز عملیات زمینی در شهر مزدحم غزه هشدار داده است. اما قصر سفید روز سه‌شنبه تاکید کرد که آنها باور نمی‌کنند که حملات هوایی آخر هفته از خط سرخ اداره بایدن عبور کرده باشد یا هم تغییر پالیسی را حکم کرده باشد. جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید در این مورد تحقیقات انجام خواهد شد.
ما تا کنون در قسمت محکوم ساختن مرگ افراد بیگناه ملکی بسیار تند بوده ایم. این مرگ ها قابل توجیه نیست، اما آنچه را اتفاق می افتد درک می کنیم. تحقیقات خواهد شد و آنها گفتند که یک اشتباه غم‌انگیز بود و تحقیق می کنند. آنان قبلا تحقیق کردند و کسانی را که مسئول بودند پیدا کردند. ببینیم که اکنون چه می کنند.
اردو اسرائیل گفته است که تحقیقات در این مورد انجام می دهند. یک جنرال نظامی می گوید همچون اتفاقات ناگوار در جنگ اتفاق می افتد.
می تواند بگیم
طبعا در جنگ با همچون نگرش و شدت اتفاقات دشوار می افتد. برخی از این تصادفات مانند شب گذشته در رفح بسیار دشوار است. جزئیات رویداد دیروز را ما بررسی می کنیم و ما به یک نتیجه می رسیم. اردوی اسرائیل از اینکه مردم ملکی بیگناه را در جنگ زیان رسانده است متاسف است.
این در حال است که یک سخنگوی ارشد گروه حماس می گوید که بایدن و حکومت او مسئول کشتار جمعی مردم بیجا شده در رفح.
ما حکومت امریکا و رئیس جمهور بایدن را شخصا مسئول کشتار جمعی شدید مردم بیجا شده در رفح و همه جرایم اشغالگران در باریکه غزه می دانیم. آنان این کار را از طریق حمایت سیاسی و نظامی برای پوشش اشغالگری، فراهم ساختن لوازم نظامی، بم و مواد انفجاری ادامه می دهند که سبب مرگ ده ها کودک و زن و مردم ملکی می شود.
جنگ اسرائیل در غزه که به اساس آمار وزارت صحت غزه تا کنون سبب مرگ بیشتر از 35,000 فلسطینی شده است، از جانب متحدین ایالات متحده نهادهای بشری به شمول اداره پناهجویان ملل متحد در غزه تقبیه شده است و آنها خواهان آتش بس هستند. ولی جدا از سیاست بازی، جنگ در غزه ادامه دارد و مردم بهای آن را می پردازند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها، جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید که از نشست سوم دوحه در مورد افغانستان نباید انتظار مثبت داشت. بولتن در مصاحبه با صدای آمریکا همچنان افزود که طالبان تلاش دارند از این نشست برای به دست آوردن مشروعیت استفاده کنند. همکارم نجیب خلیل در این مصاحبه خواست از آقای بولتن در مورد اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه پرسیده است.
من انتظار ندارم در کنفرانس سوم دوحه اتفاقات مثبت رخ دهد. فکر میکنم که طالبان به گونه آشکار از این فرصت برای به دست آوردن مشروعیت استفاده میکنند که در حال حاضر ندارند و سزاوار آن نیز نیستند، زیرا آنان موارد توافقنامه خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان را زیر پا گذاشتند. با این حال من از آنچه از مسکو میشنوم با نشانه هایی که مقدمات برای تصمیم ولادیمیر پوتین جهت خارج ساختن طالبان از لست سازمان های تروریستی بین المللی ارائه می شود ناراحت هستم. هنگامی که این گام در روسیه برداشته شد، آنگاه روسیه طبق قوانین خود می تواند که چگونه طالبان را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسد و به تعقیب آن من از به رسمیت شناختن طالبان از جانب چین تعجب نمی کنم. اینها گام هایی است که راه را به سوی خواسته های طالبان باز می کند و آنان از آن با دیگر کشورهای منطقه استفاده می کنند. متاسفانه برخی از کشورهای اروپایی سعی در به رسمیت شناختن بیشتر توسط سایر اعضای سازمان ملل متحد دارند. بنابراین بسیار مهم است که ایالات متحده به صراحت بگوید ما چنین اقداماتی را برای مشروعیت بخشیدن به طالبان انجام نمی‌دهیم. ما آنان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. طالبان واضح ساختند که آنان یک رژیم سرکش و بی‌قانون هستند. همان طوری که آخرین باری که در قدرت بودند و صحبت کردن با آنان واقعاً چیز را حل نمی‌کند.
آیا امکان دارد که روسیه به طور یک جانبه طالبان به رسمیت بشناسد؟
فکر میکنم مسائل وجود دارد که ممکن است انگیزه برای روزها باشد. اول بدیهی است که موقعیت آنها در افغانستان چگونه میتواند باشد. از موارد مانند میدان هوایی بگرام، ذخایر معدنی که میتوان از آنان بهره برداری کرد. چینی ها آشکاراً به همین موضوع علاقمند هستند، اما روزها به دلایل مختلف علاقه خاصی دارند. حمله تروریستی اخیر در مسکو توسط تروریست های داعش انجام شد که احتمالاً در افغانستان مستقر هستند. بنابراین از آنجایی که در حال حاضر طالبان و داعش در مخالفت با هم قرار دارند، روسها ممکن است در تلاش های خود برای تعقیب داعش یا افرادی که مسئول حمله تروریستی مسکو هستند امتیازات ببینند و طالبان ممکن است بگویند ما به شما کمک خواهیم کرد، اما ما نیاز داریم که ما را به رسمیت بشناسید. این بدیهی است که برای روسیه و همچنین ایران، جایی که داعش نیز حمله تروریستی را انجام داده، نگران کننده است. اما طالبان احتمالاً از این به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند و من می بینم که از همین روش برای کشورهای اروپایی نیز استفاده می شود. اما از آن جایی که می دانیم طالبان و داعش می توانند خیلی سریع خودشان را در کنار هم بیابند، معاملات بین تروریست ها همیشه اتفاق می افتد. فکر نمی کنم که این نشان دهنده تغییر دائمی در نگرش طالبان باشد. من فکر می کنم این بیش از هر چیز برای انطباق با روس ها است.
آقای سفیر، تعامل چین، ایران و روسیه با طالبان چه قسم می بینین؟ آیا فکر می کنین که افغانستان قرار از جبهه برای اونا باشه که به دنبال منافع خود علیه ایالات متحده هستند؟
خب فقط با نگاه کردن به یک نقشه فکر میکنم میتوانیم ببینیم که یک محور جدید بین روسیه و چین در حال شکل گیری است. این مانند اتحاد شوروی چین در جنگ سرد است، با این تفاوت که این بار چین شریک ارشد و روسیه شریک کوچکتر است. ایران و کره شمالی هر دو همکار هستند و ایجاد هماهنگی بیشتر با افغانستان با توجه به مرز مشترک با ایران و با چین و سرزمین هایی که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده اند یک امتیاز بزرگ برای آن محور جدید خواهد بود. بنابراین لازم نیست به طور رسمی بخشی از آن شود. فکر میکنم که تلاش برای جذب افغانستان و طرف خودشان را به نفع خود میبینند.
نگرانی ها از افزایش حضور داعش در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن در منطقه افزایش یافته. اخیراً قرقیزستان نگرانی های کشورش را بیان کرده. طالبان میگن که داعش را در افغانستان سرنگون کردند و طالبان دیگران را به حمایت از این گروه متهم میکنند. به نظر شما نگرانی های کشورهای منطقه چقدر معجزه است؟
خب فکر میکنم حتی اگر برخی از کشورها مانند خود ایران چندان قابل تحسین نیستند، به نظر من کشورهای دیگر در جمهوری های سابق آسیای مرکزی اتحاد جماهیر شوروی نگران هستند. جنبش های رادیکال مانند جنبش اسلامی ازبکستان وجود دارد که واقعا تمام 5 جمهوری سابق را تحت پوشش قرار داده است و اکنون پناهگاه های مسئول برای داعش در بخش های از افغانستان که طالبان آن را کنترل نمی کنند واقعا ایجاد شده است که یک تهدید در تمام منطقه است و گفتم می توانم که این یک تهدید برای ایالات متحده نیز است.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده تسلیت رسمی خود را یک روز پس از سانحه سقوط هلیکوپتر ایرانی که منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ایرانی شد، طی بیانیه از سوی ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ابراز کرد. آقای میلر همچنین نوشت: در حال ما مجدداً حمایت خود را از مردم ایران و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی های اساسی تایید میکنیم که ایران طی چند هفته دیگر رئیس جمهور جدیدی را انتخاب میکند. آقای میلر در یک نشست مطبوعاتی گفت: ابراز همدردی ایالات متحده پس از مرگ یک رهبر رسمی خارجی گام مناسب است که اغلب توسط ایالات متحده انجام میشود. وی تصریح کرد: با این حال ایالات متحده در نوع رهبری ابراهیم رئیسی تردید ندارد. وی افزود: ابراهیم رئیسی نزدیک به 4 دهه در سرکوب وحشیانه مردم ایران شرکت داشت. او در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جمله در کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 نقش کلیدی داشت. برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایرانی در دوران ریاست جمهوری او صورت گرفت. آقای میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت: ما نمی خواهیم شاهد مرگ کسی در سقوط یک هلیکوپتر باشیم، اما این واقعیت کارنامه او را هم به عنوان قاضی و هم به حیث رئیس جمهور ایران و این واقعیت را که دستانش به خون آلوده است تغییر نمی دهد. وی افزود: از همه مهمتر، برخورد اساسی ما نسبت به ایران تغییر نکرده و نخواهد کرد. ما به حمایت از مردم ایران برای دفاع از حقوق بشر، آرمانهای آنها برای یک جامعه باز، آزاد و مشارکت دموکراتیک ادامه خواهیم داد. ما به مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم، تکثیر تسلیحات خطرناک و پیشبرد برنامه هسته‌ایش به شیوه هایی که هیچ هدف معتبر غیر نظامی ندارد ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که این کشور رژیم ایران را نه تنها با گفتار بلکه در عمل، از جمله اعمال بیش از 500 تحریم بر حکومت ایران و نهادهای ایرانی به دلیل اقدامات بی ثبات کننده آنها در منطقه و سرکوب مردم ایران مسئول قرار می دهد. آقای میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا خطاب به مردم ایران اعلام کرد: پیام رسمی این است که ما همانطور که در کنار آنها قرار داشتیم در کنار آنها می ایستیم و مشی ما برای مسئول قرار دادن رژیم ایران به دلیل سوی استفاده های رژیم آن کشور تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوین. آزار و اذیت دستگیری، کاهش اعتماد و مشکلات اقتصادی از جمله مواردی هستند که کار خبرنگاران در ایالات متحده را دشوار می سازد. گرچه در کارهای رسانه ها در ایالات متحده مداخله صورت نمی گیرد، اما با آن هم این کشور شاهد کاهش 10 امتیاز در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال 2024 بوده است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی آن را تقدیم شما می کنم. در اینجا خبرنگاران در حال فیلم برداری صحنه می باشند که پلیس معترضان را از محوطه یک دانشگاه دور می کند. چندین خبرنگار در سراسر آمریکا در حالی که اعتراضات جنگ اسرائیل و حماس را تحت پوشش قرار می دادند، بازداشت یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. همچون مواردی که به گفته کارشناسان اثرات منفی در پی داشته است. کلینتون ولمرز از دهاد گزارشگران بدون مرز می گوید
اگر شما برای یک پوشش خبری بروید و با اندک خشونت دستگیر شوید، بار دیگر برای پوشش یک رویداد مشابه دو بار فکر می کنید و فکر می کنید که احتمال دستگیر شدنم و حتی با زندان رفتنم وجود دارد.
رویدادهای نقض آزادی مطبوعات در ایالات متحده در سالهای اخیر کاهش یافته است، اما حوادث مانند یورش بر اتاق خبر در کنساس، دستگیری و درخواست احضاریه برای سوابق روزنامه‌نگاران مواردی است که این کشور را در شاخص جهانی آزادی مطبوعات با 10 امتیاز کاهش همراه ساخته است. با گفته نهاد خبرنگاران بدون مرز، یکی از فاکتورهای دیگر خصومت برخی از رهبران سیاسی با رسانه ها می باشد. املی ویلکنز، رئیس کلاب ملی مطبوعات می گوید که مقامات باید رسانه ها را به عنوان بخش مهم از دموکراسی حمایت کنند.
So I would call on our elected leaders to be brave, to speak the truth about the media and the role that it plays in the democracy.
بنابراین من از رهبران منتخب خود میخوام که شجاعانه صحبت کنند، حقیقت را بگویند، حقایق را در مورد رسانه ها و نقشی که رسانه ها در دموکراسی ایفا میکنند را بیان کنند. این را بدانید که هر بار که خبرنگاران و در کل رسانه ها با بی‌اعتنایی روبرو میشوند، این یک ضربه علیه دموکراسی است و این اقدام است که تمام کشور ما را ضعیف‌تر می‌سازد.
از سوی هم مسائل اقتصادی در فضای رسانه‌ای سخت‌ترین نقش داشته است. تحلیلگران می‌گویند با کم شدن گزارشگران بیشتر مناطق پوشش خبری را از دست می‌دهند و در نتیجه خبرنگاران کمی باقی می‌مانند تا به حیث ناظران عمومی عمل کنند. سابرینا ایتن خبرنگار رسانه کلیولند پلین دیلر میگوید که او یگانه خبرنگار است که خبرهای کنگرس را برای مخاطبان در آهایو پوشش میدهد.
We're supposed to be letting people know what's going on and if nobody is there to let
ما باید مردم را از وضعیت با خبر بسازیم و اگر خبرنگار آنجا نباشد تا به مردم اطلاع دهد که اعضای کنگرس شان چی میکنند، فکر میکنم که این یک فاجعه است.
نهاد خبرنگاران بدون مرز میگوید که قانون مطبوعات که حمایت دو حزب را در مجلس نمایندگان و سنا با خود دارد، حفاظت بیشتری را به خبرنگاران و منابع آنها برای درخواست معلومات از حکومت را ارائه خواهد کرد. و در آخرین گزارش این بخش برنامه، 11 جشنواره بین المللی طبله و هنرهای سنتی مصر با حضور شرکت کنندگان از 30 کشور سراسر جهان و منطقه برگزار شد. شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از خدیجه علی کوزه میشنوید.
جشنواره طبل در قاهره این هفته با حضور بیش از 30 گروه موسیقی فولکلور از سراسر جهان افتتاح شد. 11 جشن بین المللی طبل و هنرهای سنتی در قاهره تا آخر هفته ادامه دارد. در این مراسم یک گروه فلسطینی و همچنان گروه های از کشورهای مختلف من جمله ژاپن، چین، هند و بیش از 30 گروه از سراسر مصر شرکت داشتند. این جشن نخستین مرتبه در سال 2009 و هدف ارسال پیام صلح از طریق موسیقی سنتی برگزار شد.
ما کوشش میکنیم تا حد امکان با فرهنگ های جهان برای تاکید بر عشق، بخشش و صلح ارتباط برقرار نماییم.
طبع طبل در این جشنواره نقش مرکزی دارد، زیرا طبل در ابتدا در طول جنگ استفاده می شد. بنابراین تنظیم کنندگان این رویداد خواستند از ابزاری که سابق در جنگ به کار می رفت، حال در هنر و صلح از آن استفاده به عمل بیاورند.
گروه طبل نوازان فلسطینی توسط این جشنواره به جهانیان این پیام را می رساند که رقص سنتی دبکه نشان دهنده مبارزات فلسطینی هاست. ما از این طریق خواستیم به جهانیان این پیام را برسانیم که مردم فلسطین مقاوم و صابر هستند و ما با فرهنگ و عنعنات و سرزمین خود حضور داریم.
شما را از بخش های تاریخی و فرهنگی مصر در طول جشنواره به عنوان پرده یا عقب صحنه نمایش ها انتخاب شده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.